با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید در این بخش خبری و گزارشی کوتاه. در 24 ساعت گذشته بیش از 13 هزار نفر دیگر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. آیت الله علی خامنه ای در واکنش تلویحی به پیروزی جو بایدن گفت نمیتوان روی حرف آمریکا حساب کرد. و پاپ اویغورهای مسلمان چین را مردمی ستم دیده نامید. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با آخرین اخبار در ارتباط با وضعیت کرونا در ایران آغاز می‌کنیم. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از ابتلای بیش از 13 هزار نفر دیگر به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. بر مبنای آمار رسمی که سخنگوی وزارت بهداشت به صورت روزانه اعلام می‌کند، تعداد جان باختگان قطعی هم از مرز 45700 نفر گذشته است.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد از دست دادن 483 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بوده ایم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی میکنیم.
این آمار رسمی که به گفته مقام‌های بهداشتی آمار واقعی نیست، در حالی رو به افزایش است که از 3 روز پیش ایران محدودیت‌های تازه‌ای را در ده‌ها شهر اعمال کرده است. برخی از مقام‌های بهداشتی و پزشکی از دیر هنگام بودن و کافی نبودن این محدودیت‌ها انتقاد کردند. در امتداد همین خبر، کامبوزیا پرتوی، کارگردان مطرح سینمای کودک و فیلمنامه‌نویس سرشناس، به دلیل ابتلا به کرونا صبح سه‌شنبه در بیمارستان دی در تهران درگذشت. این وعده رو بدم که در همین بخش خبری کوتاه نگاهی خواهیم کرد به یکی از کارگردانان سینمای ایران به نقش و موقع کامبوزیا پرتوی. اما خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با اشاره تلویحی به فضای پس از انتخابات آمریکا که به پیروزی جو بایدن انجامید گفت نمیتوان روی حرف آنها حساب و برنامه‌ریزی کرد. آقای خامنه ای که در جلسه شورای عالی اقتصادی صحبت میکرد بدون اشاره به جریان خاصی در داخل کشور گفت برخی چشم امید به آنها دارند، ولی باید بنا را بر این گذاشت که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی مذاکره برای رفع تحریم ها را بی نتیجه دانست و گفت راه رفع تحریم خونساسازی آنها و غلبه بر تحریم است. او گفت اگر این کار انجام شود، طرف مقابل به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت. آیت الله علی خامنه ای همچنین با انتقاد شدید از قدرت های اروپایی گفت برنامه موشکی ایران به آنها ربطی ندارد. کشورهای اروپایی عضو برجام بارها از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کردند. علاوه بر این، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز 29 آبان ماه در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی عمیق از اقدامهای اخیر هسته‌ای جمهوری اسلامی خواستار بازگشت تهران به تعهداتش در برجام شدند. از طرف دیگر، اداره خدمات عمومی ایالات متحده روز دوشنبه با ارسال نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ آماده است تا فرایند انتقال قدرت را به طور رسمی آغاز کند. گزارشی بشنوید درباره آخرین تحولات در ارتباط با انتخابات 2020 ایالات متحده آمریکا از جمشید زند.
روز دوشنبه امیلی مورفی، مسئول اداره خدمات دولتی آمریکا، اعلام کرد که به تیم جو بایدن اطلاع داده که انتقال قدرت می‌تواند به طور رسمی آغاز شود. دونالد ترامپ هم روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت که به مسئول اداره امور خدمات عمومی دولت آمریکا و به تیم خودش توصیه کرده برای اجرای پروتکل‌های اولیه آنچه را که لازم است انجام دهند. آقای ترامپ تاکنون شکست در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر را نپذیرفته و تیم حقوقی او در چندین ایالت به نتایج اعلام شده شمارش آرا اعتراض کرده است. خانم امیلی مورفی، مسئول اداره خدمات دولتی، در دو هفته گذشته که پیروزی جو بایدن در شمارش آرای اولیه معلوم شده بود، از پذیرش این موضوع و آغاز روند انتقال قدرت خودداری کرده بود که این موضوع با انتقاد شدید دموکرات‌ها و چند نفر از جمهوری‌خواهان با نفوذ در کنگره روبرو شده بود. با آغاز روند انتقال قدرت، تیم جو بایدن بودجه دولتی 6 میلیون دلاری برای انتقال قدرت را دریافت خواهد کرد و به طور رسمی میتواند با وزارتخانه ها و نهادهای مختلف دولتی تماس برقرار کند. آقای بایدن و معاونش کاملا هریس از این به بعد اطلاعات محرمانه مربوط به امنیت ملی کشور را هم دریافت خواهند کرد. همزمان با آغاز رسمی روند انتقال قدرت، جو بایدن اعضای کلیدی تیم سیاست خارجی خود را هم اعلام کرد. آقای بایدن، آنتونی بلینکن، مشاور خودش را به عنوان وزیر امور خارجه، آلهاندرو مایورکاس را به عنوان وزیر پیشنهادی امنیت ملی، لیندا توماس گرینفیلد، نماینده آمریکا در سازمان ملل، جیک سالیوان را به عنوان مشاور امنیت ملی، خانم آوریل هینز به عنوان رئیس پیشنهادی سازمان اطلاعات ملی و جان کری وزیر پیشین امور خارجه را به عنوان نماینده ایالات متحده در تغییرات اقلیمی پیشنهاد کرده است. برخی از این افراد از سیاستمداران و مقامات بلندپایه سابق در دولت باراک اوباما هستند و آقایان بلینکن و سالیوان در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش داشتند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، آقای بایدن در نظر دارد جنت یلن، رئیس سابق بانک مرکزی را هم به عنوان وزیر جدید خزانه‌داری معرفی کند. این افراد و کسانی که در روزها و هفته‌های آینده معرفی خواهند شد، باید پس از آغاز به کار کنگره آمریکا در ژانویه سال آینده از مجلس سنا رأی اعتماد کسب کنند. کنگره آمریکا در هفته اول ژانویه کار خود را آغاز می‌کند و در صورتی که در چند هفته آینده تغییر چشمگیری در نتایج آرای اعلام شده رخ ندهد، در روز 20 ژانویه جو بایدن به عنوان 46th رئیس جمهوری آمریکا ادای سوگند خواهد کرد و راهی کاخ سفید واشنگتن می‌شود.
شنیدید گزارش جمشید زند رو. اجازه بدید یک مقدار برگردیم باز به عقب و مرور کنیم. وقتی به اخبار کرونا در ایران نگاه میکنیم، میبینیم که سرعت گسترش ویروس همچنان ادامه داره و در این میان بسیار از چهره‌های تاثیرگذار و شناخته شده رو هم به واسطه همین اتفاق از دست دادیم. امروز هم باز شاهد این اتفاق بودیم، این بار درباره یکی از کارگردان‌ها و فیلمنامه‌نویسان سرشناس سینمای ایران این اتفاق افتاد، کامبوزیا پرتوی. آقای پرتوی نتونست اکران فیلم خودش کامیون رو ببینه که مدت‌ها سر اکران این فیلم هم چالش‌هایی رو باهاش مواجه بود و حتی نتونست آخرین فیلمنامه خودش رو که خیلی هم درباره‌اش صحبت کرده بود، این سوانسو با عنوان کولکاپیس که یک نوع پرنده است، به روی به جلوی دوربین ببره. همراه هستیم در اینجا با بهداشت صنایعی ها، کارگردان و فیلمنامه نویس از تهران، تا بیشتر درباره کامبوزیا پرتوی صحبت کنیم. آقای صنایعی ها در یکی از تجربه های درخشان خودش احتمال باران اسیدی همکاری رو داشته با آقای پرتوی و بیشتر میشنویم از او. آقای صنایعی ها بهتون سلام میکنم. شاید بد نباشه از همین کلیشه شروع کنیم. به هر حال تجربه کار کردن اونطوری که حالا در فیلمنامه هم اومد، در فیلم اومده، مشاور کارگردان بوده آقای پرتوی. این تجربه چه فرایندی رو داشت؟ چه چیزهایی رو شما مشاهده کردید و تجربه کردید؟
من سلام میکنم به شما و همه شنونده های شما. واقعیتش باید بگم که سینمای ایران تقریبا میشه گفت بهترین فیلمنامه نویس خودش رو از دست داده و این خیلی دردناک و ناراحت کننده است، برای این که واقعیت خودش در واقع توی سالهای اخیر فقط چیزی که ما رو ناراحت میکنه اینه که کارهایی که خودش دلش میخواست بسازه به راحتی نتونست بسازه و به راحتی نتونست اکران کنه. کامبوزیا پرتوی به نظر من یکی از بهترین معلم‌های سینما بوده و برای خود من واقعیتش تجربه بسیار گرانقدری بود کار کردن با کامبیز. یعنی من و همسرم مریم در واقع دو تا تجربه داشتیم با کامبیز عزیز. یکی خب فیلم پرده بود، کار به پناهی که مریم بازی کرده بود، و بعد در فیلم احتمال باران اسیدی که ما در واقع فیلمنامه‌ای که نوشتیم رو با الهام از شخصیت خود کامبیز که یک شخصیت خیلی منحصر به فرد بود، آدمی بسیار ویژه هم به لحاظ کاراکتری، به لحاظ دانش، سواد سینمایی و در واقع اتیتود ویژه‌ای که این آدم در واقع حالا هم در واقع معاشرت‌های خودش و در حرفه خودش داشت، ما در واقع اول پیشنهاد در واقع بازی رول منوچهر فیلم احتمال باران اسیدی رو به کامبیز دادیم. یعنی اول وقتی فیلم نامه رو خوند گفت خیلی فیلم نامه خوبیه و میتونه بهتر بشه، و بعد ظرف چند ماه خیلی بی ادعا واقعا کنار ما قرار گرفت و ما شبهای بسیاری تا نزدیک به سحر میشستیم و روی این فیلم نامه کار میکردیم و این فیلم نامه به نسخه نهایی رسید که هممون دوستش داشتیم. در تمام مدت بهش میگفتیم که این کاراکتر منوچهر رو ما با الهام از کاراکتر خودت نوشتیم و بعد قرار شد که بازی کنه نقش رو، و بعد ما پروسه پیش تولید پیش رفت، حتی لباس‌های کانویز رو انتخاب کردیم و خیلی همه چیز آماده بود. خیلی جالب این خاطره. بعد به من یک شب زنگ زد و گفتش که بهتاش من منوچهر واقعی رو دیدم و فکر میکنم اونی که من دیدم بهتر از منه برای این نقش، و بهش گفتم کی، و گفت شمس لنگرودی، و واقعا درست گفت. یعنی پیشنهادی که به مادت دقیقه 90 با وجودی که اصلا قرار بود خودش این نقش رو بازی کنه، پیشنهادی که مادت بسیار پیشنهاد درخشانی بود و آقای شمس در واقع بهترین گزینه برای نقش بود. ما در همون جلسات اول تمرین هم متوجه شدیم. کامبیز نگاهش به سینما واقعا خیلی نگاه تیز و دقیقی بود. تاریخ سینما ایران رو خیلی خوب میشناخت، درام رو خیلی خوب میشناخت، سوادش در حوزه ادبیات بسیار زیاد بود، و ما در واقع در اون تجربه چند ماهه در واقع فیلم احتمال باران اسیدی که بعدش هم به عنوان مشاور کارگردان کنار من بود، در واقع بسیار چیزهای زیادی من از کامبیز فرا گرفتم و آموختم که در اولین تجربه سینمایی بسیار به درد من خورده.
اجازه بدید من این سوال رو بپرسم با توجه به وقتی که داریم، که چون اشاره کردید بیشتر به اون بود فیلمنامه نویسی ایشون، که میدونیم خب فیلمنامه هایی که نوشتن تاثیرگذار بوده، ولی دهه 60 ایشون منبعی بود برای آشنایی بسیاری از بچه ها با سینما، گربه آوازخوان، نمیدونم گلنار، بله که ما خاطره های بسیاری داریم. این برهه با کارگردانی همراه بود، کارگردانی که یه مقطع تاثیرگذار رو پدید آورد. میشه در مورد این هم بگیم؟
ببینید اصلا در واقع ویژگی آقای پرتوی این بود که ایشون در واقع هم در فیلمنامه‌نویسی هم در کارگردانی بسیار در سینما ایران تاثیرگذار بوده. یعنی بسیاری از خاطرات کودکی ما با فیلم‌هایی مثل گلنار و گربه آوازخوان و اینها گره خورده. یعنی نسل من، ما در بچگی اصلا عشقمون رفتن دیدن این فیلم‌ها بود. یعنی هر کدوم چندین بار این فیلم‌ها رو می‌دیدیم در سینما. و بعد این در حوزه کارگردانی، بعد وقتی واقعا دست به فیلمنامه بردن و فیلمنامه‌های نوشتن، شما نگاه کنید با تقریبا بهترین طیف‌های کارگردان‌های سینمای ایران کار کردن و براشون فیلمنامه نوشتن، بعد با دیدگاه‌های مختلف، تفکرات مختلف از جنس مختلف. یعنی فکر کنید از یک سو مثلا شما مثلا کارگردان‌های شبیه جعفر پناهی رو می‌بینید که بهترین فیلم‌هاش رو آقای پرتوی براش نوشته،
و از اون مجید مجیدی،
و از اون طرف مجید مجیدی، رسول صدراملی که مثلا فیلم من ترانه 15 سال دارم آقای صدراملی، باز تقریبا میشه گفت بهترین فیلم آقای صدراملیه که کامبیز نوشته. همینطور با آقای مجیدی، از این سو میگم با آقای مهرجویی، جعفر پناهی، فیلم دایره، فیلم پرده که در واقع جایزه خرس نقره بهترین فیلمنامه رو برده، یا خود دایره که شیر طلایی ونیز رو برده. اینا بسیار فیلمنامه های مهم و ارزشمندی هستن که در کارنامش داره.
آقای صنایع، چون فرصت
خودش هم فیلم کافه ترانزیت خود آقای پرتوی که واقعا تقریبا میشه گفت بهترین فیلم کارنامه خود کامبیز بود، واقعا فیلم ماندگاریه هم از جنبه کارگردانی و هم فیلمنامه.
خیلی کوتاه اگر بگید، در حد یک دقیقه که کمتر از یک دقیقه، که کارگر در مقام کارگردان و در مقام فیلمنامه نویس چه ویژگی رو در کامبوزیا پرتوی شما میبینید؟ خیلی کوتاه.
ببین، اون چیزی که ویژگی کامبوزیا پرتویه که با این درسی که به من آموخت در طول مدتی که باهاش همکاری میکردم و بسیار ارزشمند بود، در واقع نگاه خیلی دقیقش به جزئیات در فیلمنامه بود، که این جزئیات رو شما میتونید در ساختار و چیدمان فیلمنامه و در دیالوگ نویسی که در واقع کامبیز مختص خودش داشت شما میتونستید به وضوح ببینید. دیالوگ هایی که کامبیز در فیلمنامه هاش مینوشت بسیار ویژه است، یعنی دیالوگ هایی که از خود زندگی برخواسته و اصلا هیچ جستی یا ادایی یا در واقع هیچ چیز تصنعی در دیالوگ ها شما هیچ وقت نمیدیدین. جزئیاتی که در قصه میذاش و کاشت هایی که در فیلم نامه ها میذاش منحصر به فرد خودش بود. برای همین شما فیلم هایی که نوشته رو نگاه کنید، لحظه های درخشانی داره که در هیچ فیلم دیگه امکان نداره بتونید پیدا کنید.
سپاسگزارم بهداشت صنایعی ها، کارگردان و فیلمنامه‌نویس که از تهران با ما بودید و یادی کردیم از کامبوزیا پرتوبی که امروز کامبوزیا پرتوبی رو بر اثر کرونا از دست دادیم. روز همه شما شنوندگان